تو دیدم از نگاه مهربونه به ستاره رسیدم. این همون ستاره ای بود که شبا تو باغ رویا واسه من ترانه میخون. تو صدا گم میشدیم ما
بهترین لحظات شبانگاهی رو برای شما همیهنان عزیزم آرزو میکنم. از پخش رادیو ایران با شما هستیم. دعوت میکنم کماکان با ما باشین تا حوالی شش بامداد فردا.
پیشا پیش نتیجه رو به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه‌های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد. من یقین دارم که روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارچ‌های ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق. قارچ‌های سمی.
پسر عزیزم شهریار سلام، من مامان شهنازم. الان که این ویدئو رو دارم ضبط میکنم تو خیلی کوچیکی، ولی اینو ضبط کردم تا بفهمی خیلی دوستت دارم. شهریار عزیزم، خیلی حرفا هست که باید بهت بگم، مثلا اینکه مثل بابات عاشق شو. عزیزم میخوام بهت بگم حتما برای اون چیزهایی که دوست داری بجنگ. مثل ما که برای ایرانمون میخوایم بجنگیم، ما با اینکه عاشق همیم و بیشتر از همه عاشق تو، ولی انتخاب کردیم که برای ایران عزیزمون پیوند بخوریم به وطن. تو یه ماهته و خیلی کوچیکی واسه فهمیدن، اما میخوام بهت بگم خیلی دوستت دارم، خیلی خیلی دوستت دارم. من و بابات راهی یک سفری، معلوم نیست برگردیم یا نه، اما اما شهریه ما می جنگیم برای هدفامون. سال 67 برای من بهترین سال زندگیمه، به خاطر اینکه خدا تو رو به من داد. می سپارمت به خاله سرعیه تا برگردیم. هر جا باشم دوستت دارم. بله اومدم. باید برم مامانی، خدا حافظت باشه، خیلی دوستت دارم. مواظب خودت باش.
توی این یه هفته که این سیدی به دستم رسیده، این سیومین باره که مامانم رو دیدم. دیگه متن نامه رو حفظم. سلام، خدایا دارم دیوونه میشم. یعنی مادرم این همه سال اعدام شده بوده و من فکر میکردم ثریا مادرمه. من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. عکسای بچگیم، زندگیم، بابام، امیدوارم خواب باشه. دیگه به همه بی‌اعتماد شدم. الو وحید، سلام. یادت چند سال پیش به من هی درباره مجاهدین حرف میزدی و میگفتی که داری دربارشون مستند میسازی؟
آره، چی شده؟ میخوای فیلم بسازی؟ اونم تو که سرت از کتاب جدا نمیشه.
مستندی که ساختی مال چه سالی بود؟
مشکوک میزنی ها. من مستند چندین قسمتی ساختم درباره ترور با موضوع نقش نفاق بود توی دفاع مقدس، از اول جنگ تا اسارت رزمنده. حالا میخوای چیکار؟
خب توش از سال 67 هم داری؟ باید در مورد یه چیزایی مطمئن بشم. مادرم برام یه ویدیو فرستاده، سالهاست که ازم پنهون کردن.
ثریا خانم؟
نه ثریا مامانم نیست، خالمه. داستانش مفصله، الان احتیاج دارم بفهمم اینا کیان. هرچی، فقط اطلاعات درست باشه وحید. ببین من کتبی و نوشتاری قبول نمی کنم، سند باید ببینم.
باشه سمشون برم آرشیو کارا رو در بیارم، چون اون زمان ما با مؤسسات تخصصی کار میکردیم. که کارشون بحث ترور و جنگ بود. من برات میفرستم ولی تو یه مقدار باید بهم زمان بدی دیگه.
ببین وحید، کسی نفهمه، فقط تو با خبری. کمکم کن، شاید لازم باشه حتی برم. به هم ریختم.
من که درست نمیفهمم تو چی میگی. شاید دروغه، شاید میخوان تورت کنن. تو نخبه ای خب.
نمیدونم، فعلا حالا تو برام اطلاعاتو بفرست. ببینم باید چی کار کنم. دمت گرم وحید، ببینم چی فرستاده. او چقدر فیلم. این چیه؟ نوشته پرواز سرنوشت. نمیدونم اصلا کدومو ببینم. بذار همینو پلی کنم.
سابقه فعالیت‌های مجاهدین خلق به الهام گرفتن از قیام‌های مسلحانه در الجزایر، کوبا و ویتنام برمی‌گردد که باعث راه‌اندازی سازمانی شد که بتواند سلاح دست بگیرد و با حمایت توده‌ها به براندازی حکومت‌ها اقدام کند. گروهی با اعتقادات تلفیقی مارکسیستی و اسلامی که تقریباً مخاطبانش از یک آدم عادی، روحانی، چپگرا هم میتوانست باشد. در این سازمان به روی همه باز بود.
الو وحید، من اینقدر وقت ندارم بفهمم اینا پیشینشون کیه و چیه. از سالهایی بفرست که جنگ بوده. مامانم از اون زمانا بهم گفت.
اوکی میفرستم، یکم صبور باش پسر.
مسعود رجوی بعد از پیروزی انقلاب معتقد بود مبارزاتش از دهه 40 بوده، پس سابقه اش می گفت او باید رهبر ایران بشود.
ما نیومدیم که اون چرا که هست و فقط هست تأیید کنیم. لختی هم باید به اون اندیشید که چه چیز باید باشه و چه چیز هم نباید باشه.
آیا ما میخوایم نسل ملعونی باشیم، نسل نفرین
شده ای
باشیم که فرصتها
را از دست دادن؟ وقتی سال 58 برای گرفتن پست ریاست جمهوری تایید نشد و سال بعدش هم برای مجلس رأی نیاورد، کنار زدن ایدئولوژی های سازمانی برای تحقق رهبری ایران شروع شد. سال 60 با بنی صدر به پاریس فرار کرد و تصمیم گرفت گروه های سازمان را در ایران و فرانسه برای براندازی جمهوری اسلامی ایران رهبری کند. تجاوز عراق به ایران از یک طرف و تلاش رجوی برای ایجاد ترس و پذیرش مقام خواهیش از طرف دیگر روند ترورها را سرعت بخشیده بود. اعضای سازمان خیلی زود توانستند به مراکز دولتی راه پیدا کنند و در پوشش نیروهای عادی به شناسایی ادامه بدهند و ترورها را هم برنامه ریزی کنند. رزمنده، کارمند، دولتی و هر کسی که یک ربط ساده به جمهوری اسلامی داشت، حتی مغازه‌داری که عکس امام خمینی را روی دیوارش نصب کرده باشد. این موضوع حتی با انتقاد اعضای مجاهدین هم روبرو شد وقتی مرگ هموطنشان را رقم می‌زدند.
بذار برم سراغ این فایل ترور، عملیات ترورها به روایت اعضای سابق سازمان.
قرار بر این بود که اصل جنبش عمومی مردم است و این آقایان دفن تنها در مقام دفاع در واقع حمله مسلحانه عقل داشتن دفاع مسلحانه از خودشون بکنن. چندین نوبت هم به اصطلاح برخورد کردیم به اینها که بعد که ما مطلع شدیم که اینها عرض کنم افراد عادی رو میکشن به عنوان این که این چیچی خمینی بوده، بقال رو نمیدونم، سبزی فروش رو، این که بادم ها یا کاستار معمولی رو.
این مدرکی که در یکی از خونه‌های تیمی کشف شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی دو نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولاً یک کلا. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده اون رو ترورش می‌کنن.
حمله به اتوبوس، آتش زدن اتوبوس ها که این اچ‌بی که من مسئولیتش رو عهده داشتم، چهار عملیات اتوبوس داشت که چهار اتوبوس آتش زدن که یکی از اون اتوبوس ها تو خیابون دولت بود که متوقف شده بود کنار خیابون. بچه ها به طور مسلح که سه نفر بودن میرن بنزین میکاشن تو خود اتوبوس و اتوبوس آتش زدن.
الو وحید، داداش اینایی که فرستادی یعنی داری میگی مادر من یه چریک افراطی بوده؟ یعنی مردمو کشته؟ ببین نگفتم خیالات خودتو بفرست.
شهریار انصافا من هر چی سنده برات پیدا میکنم و میفرستم. اینکه قبول کنی یا نه میل خودته. باز از کجا میدونی این قصه راست باشه؟ تو انقدر ساده لو نبودی که. حالا یکم ببین فیلمو رو، بازم برات مستقیتر میفرستم.
ترورها به حد وحشیانه ای رسیده بود، تا جایی که گروه دست به مصلح کردن پاسدارها هم زده بود. عملیات برای دستگیری سازمانی ها شروع شد. جنگ ادامه داشت و یکی از عجیبترین خبرها در سال 65 اتفاق افتاد که همه اعضای خود سازمان را هم متحیر کرد. کوچ به عراق. مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق:
من فردا از اینجا، از فرانسه خواهم رفت. اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.
یعنی مسعود رجوی رفته عراق که چی بشه؟ یه جدیدم گفته بود که اینا به ایران گفتن حاضریم برای ایران علیه عراق بجنگیم که. پس یه دفعه چی شد؟
در سازمان همه حق داشتند به هم انتقاد کنند، اما عبور کردن از مواضع مسعود یعنی توهین به مقدس‌ترین رهبر. یکی از کسانی که از خط قرمزهای رجوی عبور کرد ابراهیم خدابنده بود. او از فعالان دانشجوی سازمان در انگلیس بود که با شروع جنگ عراق علیه ایران تجمعی را سازماندهی کرد.
شب با ما تماس گرفتند و خیلی هم با در واقع عتاب و خیلی با عصبانیت که کی گفت شما هم چی کاری بکنید، به چه حق کردید، شما مثل این که هنوز همون انجمن اسلامی هستید. حرف ما این بود که این کاریست که خیلی مثبت باید کرد، یعنی خیلی بدیهی به نظر میرسید که همچی اعتراضی ما بکنیم علیه تهاجم به خاک میهن. گفتن که ما براتون یک سری مطالب میفرستیم. تحلیلی که برای ما با هواپیما فرستادن، یکی از خلبانا می آورد برای ما آورد، نگاه کردیم دیدیم مغایر با همون چیزایی بود که ما رفتیم تو جلسه گفتیم. امروز بعد از این همه سال ما می فهمیم که قضیه از کجا آب می خورد. اون موقع که سازمان این موزره می گرفت، نفراتش تو عراق داشتن مذاکره می کردن.
این یکی انگار نمی خواست اسمش فاش بشه، نوشته یکی از مهره های جدا شده از سازمان.
بعد سوال می کرد بابا جون ملت تو جبهه هستن، همه دارن می جنگن، دارن خون می دن. ما چه کاره هستیم؟ ما فقط مشغول یه سری کارهای تبلیغاتی هستیم. بعد همچی که این سوالا میخواست رشد بکنه توی همه افراد، به اصطلاح سوال مطرح بشه، بلافاصله شما میدید که اطلاعیه سیاسی نظامی سازمان پخش شده که ما به شرط این که نظام جمهوری ما رو بپذیره حاضریم در جبهه ها وارد جنگ. این سازمان چه توقعی داشت؟ یعنی واقعا اگر خودش این حکومت رو به دست داشت موافق بود که یک گروهی جداگانه، اونم با آرم مشخص، بیان در یک گوشه خودشون، هم نه در جنگ های منظم، در جنگ های نامنظم شرکت بکنن.
قصه گره خوردن رجوی به عراق ما به دهه 40 برمیگردد و ملاقات هایی که پازل همکاری قدیمی عراق و سازمان را رو می کند. حالا رجوی شانه به شانه صدام علیه ایران گام برمی داشت.
بازم ابراهیم خدابنده عضو جدا شده سازمان.
مواردی هست که مشخص میکنه تو همین نوارات یا قبل از ملاقات طارق عزیز با رجوی در پاریس، ارتباطات زیادی عباس داوری در عراق و مقامات عراقی داشته، زمینه‌هاش فراهم شده، کاراش انجام شده، ولی کسی نمی‌دونسته. یعنی ترددات به بغداد بوده، می‌رفتن می‌آمدن. در واقع اون نیروهایی که ما فکر می‌کردیم که در کردستان ایران مستقر هستن، در واقع در عراق مستقر بودن، همون تعدادی که بودن قبل از اصلا تشکیل ارتش آزاد بخش، و فعالیتایی که می‌کردن، رادیویی که داشتن و این مسائل.
رجوی فکر همه چیز را کرده بود. یک بار دیگر رویای کهنه اش جان گرفته بود، رهبری مردم ایران، اما این بار از مسیر عراق. در حالی که صدام فاو را به ایران تقدیم کرده بود، حالا حضور یک ایرانی علیه ملت ایران شرایط را برای صدام جذاب‌تر می‌کرد و معادلات جنگ را دستخوش تغییر. هر یک قدم عراق برای سازمان باید حسابی جبران می‌شد، با بهایی سنگین: دادن اطلاعات دست اول از شرایط جنگی داخلی و راپورت تصمیمات مسئولین به استخبارات قدم‌های اول این معامله بود.
چقدر صداها ضعیفه، این کیه؟ نوشته عباس داوری، نماینده رجوی در اتاق جنگ.
ما در این موضوع با شما وحدت داریم، یعنی شما به ما توضیح دادید که از طرف رهبر صدام حسین تمام درها به روی موازه. چه کمکی دست ما برمیاد؟ نمیدونیم. یا اینکه احتیاج به ما بگید که چه کاری باید بکنیم. از طرف دیگه شما رو نماینده دولت عراق و نماینده حزب بعث میدونیم و شما باید این مشکلات ما رو حل کنید. ما الان مسئله جنگ رو خوب میفهمیم و مشکلات شما رو هم خوب درک میکنیم، اما از اون طرف خودمون رو جدا از سیستم جنگی شما نمیدونیم. یعنی خودمون رو جزء سیستم جنگی شما میدونیم.
جانم بهی جان، کی؟ دکتر سرابندی.
ببین شهریار، واسه اینکه خیالت راحت بشه به استادم موضوع رو گفتم بهت کمک کنه. نویسنده است، محقق تاریخ معاصر ایرانه. وایس فرستاده برات میفرستم، یه موضوع جالب داره، حتما گوش کن.
این چیه فرستادی وحید؟ شهید دزدی دیگه چیه؟
هر از گاهی تبلیغاتی هم تحت عنوان شهدای سازمان ما میبینیم. تو این مقطع یک اصطلاحی هم اون موقع وجود داشت، تحت سازمان، تحت عنوان شهید دزدی. سازمان شناسایی میکرد بعدا 80 مجلول هویت خوبون تا مقطع آغازین جنگ بود. اساس سازماندهی شده به جبهه نمیرسن. بسیار دستات در زمانی که در جنگ حضور داشتن دقیقا مشخصاتشون ثبت نبود که از کجا و به چه صورت هستن، خب که سریعا تحویل خانواده هاشون بشن یا تحویل یگانهای اعزام کننده شون بشن. این شهدا چند روزی که در سازمان میموندن افراد سازمان شناسایی میکرد اونا رو و اونا رو تحت عنوان اینکه اینا از هواداران سازمان و شهدای سازمان هستن از سازمان تحویل میگرفتن و با تبلیغات فراوان سعی به این داشتن که بگن خب از عناصر سازمان هم شهید شدن. ما در کتاب دو مشخصا شواهد بسیاری رو داریم.
شما نمیخوای بری مسجد جامع؟
نه، من شبو تو جنت آباد میمونم.
این که درست نیست یه دختر جوان شب توی قبرستون بمونه.
پیر و جوان نداره، بعدم من که تنها نیستم، بقیه هم میمونن.
شما نباید اینجا بمونی، من صورت جلسه میکنم.
برو هر کاری دوست داری بکن. شهدای ما اینجا تنها، هیچ کس به فکر حفاظت اینا نیست. مردا رو بیارین، شما هم خودت بیا وایس اینجا، ما میریم.
شهدا محافظت میخوان چیکار؟
تشریف بیارین نشونتون بدم. بیای ببین این جنازه ها رو جلوی قصابخونه ببین، اینا محافظت میخوان. شبا وقتی که سگا حمله ور میشن شما کجایین ببین اینجا چه خبر میشه. تازه حواست نباشه جنازه ها رو منافقا میدوزن میبرن تو شهرهای دیگه به اسم شهرهای خودشون خاک میکنن تبلیغ میکنن.
ابلاغیه ای اومد از طرف دادرسانی که جنازه تحویل فقط افراد بستگان درجه یک خانواده باشه و بیشتر شهدا تحویل افراد غیر گروه ها و سازمان ها نده.
واقعا بعد این همه سال موندن تو سازمان به این نتیجه رسیده؟ 30 سال تو سازمان بود.
سازمان در واقع فکر نمیکنم مرزی در خیانت وطن فروشی باقی گذاشته باشه و در این حال هر منتقدی رو به هر شکلی که بخواد ایرادی بگیره به کار سازمان میگه خائن، مزدور، وطن فروش و اینجور مسائل. داره در واقع دست پیشو میگیره که پس نرفته. به جای اینکه نیروهای سازمان اینا که جدا شدن مدعی بشن که تمام عمر ما رو به هدر دادی، عمری به ما دروغ گفتی، عدم صداقت نشون دادی، در واقع خیانت به مردم ایران کردی، به جایی که اینا مدعی بشن اون مدعی میشه که چرا به من ایراد میگیرین، چرا انتقاد میکنین، چرا مسائل منو بیان میکنین.
عملیات ها برای نفوذ در لایه های مختلف جنگ شروع شده بود. بدبستان های عراق و رجوی کار خودش را کرده بود. تجهیزات تکمیل است برای شنود های تخصصی. عباس داوری نماینده مسعود رجوی در دیدار با افسران نظامی عراق از محور جنوبی میگوید داوری باید گزارش میداد تا بتواند درخواست‌های بعدی را هم محقق کند. عباس داوری می‌داند باید برای هزینه‌های بالای 5 میلیون دلار گزارش‌های گرانی بدهد.
دو سوم نیروهای ایران در محور جنوب هم. حدوداً یک ماهی که نیروهای ایران از غرب به جنوب منتقل میشن. فعالیت‌های مهندسی رزمی و پشتیبانی جنگی در محور جنوب فعال شده. از جمله ساخت اسکله و 200 قایق جنگی، توسعه راه‌های مواصلاتی، پل شناور، پل خاکی در بهمنشیر، پل متحرک در اروندرود. اینها دلیل نزدیک بودن حمله ایران در جنوب.
بعضی حرف‌های رد و بدل شده بین بعضی‌ها با اعضای سازمان تکان دهنده است. افسر سازمان اطلاعات و امنیت عراق:
همه این نیروهایی که درباره جنگ مشغول به کارند و برای مجاهدین خلق کار میکنند، از 100% فعالیت ما 60% اون برای تامین نیازهای سازمان هست و 40% علیه حکومت خمینی انجام میشه. از طرفی یک لحظه هم فکر نکنید که ما به اهداف شما فکر نمیکنیم. شما هدف ما هستید.
آخه این آشغالا چی داشتن که رفتین کنارشون؟ من مطمئنم مامان من هیچ وقت به وطنش خیانت نکرده، مخصوصا کنار این پسفطرتای بسی نبوده.
17,000 ترور به واسطه سازمان از سال 57 تا به امروز در تاریخ ایران ثبت شده است. با وجود این شرایط، منافقین با کمک آمریکایی‌ها از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌شوند. و این نشان می‌دهد راهی که صدام در برابر منافقین انجام داده، حالا ایالات متحده ادامه اش می‌دهد.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز به نکته‌ای درباره گروهک تروریستی منافقین اشاره کرد. گفت: آیا می‌دانید چه کسی سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد؟ این اقدام را هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه اسبق آمریکا انجام داده بود.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
گاهی خوشبختی یه روزه، زخمی رو قلبه یه رویوز، مثل توفان که یه وقتا روز زیبایی دریاست. عاشقی گاهی یه مرزه، میونه موندن و رفتن، مثل یه باقی که برگاش دل پاییزو سوزوندن. چقدر شیرینی دارش امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبه. چقدر شیرینی دارش امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبه. عاشقونه زندگی کن، لحظه ها بر نمی گردن، زندگی یعنی گذشتن، یعنی عشق و دور کردن. جنگل تا توی رد باد برای برگا عزیزه، گاهی با لب خندی ساده کوه غم برو می ریزه. شیرینی دارش امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبه. چقدر شیرینی دارش امید و انتظارش، یه احساس عجیبش، یه رویای غریبه. چه تو گریه چه تو خنده، عشق و هر دقیقه حس کن، مثل چشمه ها تو ظلمت دور ماهامون عکس کن. مثل بارون بهاری بیداری و آشنا باش، توی شنباد زمونه تو نسیمه فردا ها باش.